بسم الله الرحمن الرحيم. این اقوال علما رو ما عرض کردیم که این مسئله انکار ضروری حالا یا به عین این لفظ یا چیزای قریب به این لفظ از قدیم عنوان شده و این چیز مستحدث دوره های متأخر نیست. از شیخ مفید به بعد ما خوب مواردی پیدا کردیم این مقداری هم عرض شد. البته ما بخواییم اجماع ادعا بکنیم نمیشه مسئله رو اجماعی فرض کرد. قبل از شیخ مفید صدوق که استاد شیخ مفیده و شیخ مفید از او اجازه حدیث داشته و نقل حدیث میکنه، او در امالی که امالی صدوق از امالی معروف اون مجلس 93 آخره های امالی است، یه مجلسی است که در اونجا دین امامیه رو توصیف میکنه. ازش پرسیدن که خب دین امامیه رو برای ما توصیف کنید، اونجا میگه از دین امامیه اقرار به این که اسلام با شهادتین، هیچ زیادی هم اونجا ذکر نکرده. صدوق این جمله رو داره که نسبت به دین امامیه میده. این علل قاعده باید بعضی از مشایخ صدوق، بعضی از هم اسرای صدوق، اینا هم باید یه همچین عقیده‌ای داشته باشن. تنها متفرق و قبلی ها هیچ کدومی رو نگفته باشد ایشون اینجور من دین الامامیه تعبیر کرده باشه بسیار مستبعده. از تعبیلاتی هم که در خیلی از کلمات همین بزرگان هست به نظر میرسه که اینا نمیخوان یه عنوان مستقلی برای انکار ضروری قائل بشن. همونایی که انکار ضروری رو گفتن کفر میاره، اینا گفتن برگشتش به تکذیب میشه و عدم تصدیق در رسالت. حوائل زیادی هست دیگه، من اونا رو نیاوردم، ولی ممکنه جزوه ای اگر قرار شد منتشر بشه اونجا آدرسش و جهاتش و اینا ذکر بشه. خلاصه ما از نظر مسئله اجماعی بودن چیزی نمیتونیم اینجا ایرو مسلم فرض کنیم. این که نیست، پس ما باید بین سماعه، روایت سماعه، صحیحه سماعه و روایت های دیگر ببینیم جمعش چیه. سماعه معیار اسلام، معیار اسلام شهادتین میدونی، اونای دیگر زائد بر شهادتین انکار ضروری یا به طور کلی یا نسبت به بعضی از موارد مثل راجع به حج که روایت صحیح وارد شده هست. حالا بین این دو دسته ما چجور جمع کنیم؟ روایت سماعه با این روایت های دیگر دو سه جور جمع بین اینها ممکنه. یکی اینکه که روایت سماعه رو قید بزنیم، بگیم بر این که اگر شهادتین با این عدم انکار ضروریات، اون موقع میشه مسلم. حالا غالبا چون شهادت این کشف هستدن این کار نمی کنن، این بیت ذکر نشده باشه، اینجور ذکر میشه. یه جونشه او رو به واسه سماعه رو تقیید بزنیم و در نتیجه انکار ضروری این خودش یه موضوع مستقلی برای کفر شخص و خروج اسلام باشه. یه دور ممکنه عکس بخونیم، روایاتی رو که انکار ضروری رو کفر دانسته بگیم در صورتی که تکذیب النبی حساب بشه قید بزنیم به اون، هر دو تصرف میشه. یه تصرف ثالثی هست به نظر میرسه او از هر دو تصرف تظهر باشه، او این است که معیار در مقام ثبوت همون شهادتین باشه. در روایات هم همین ها که اینا شهادت میدادن این صافی میدنستن برای اسلام، منتها انکار ضروری اماره بر تکذیب باشه. اگر دلیلی در خارج نداشتیم که این شخص مسلمان واقعی است، اگر گفت نماز دروغه، حج دروغه، صوم دروغه، زکات دروغه، جهاد دروغه، اینا را اگر منکر شد اینا اماره این است که این اسلام را قبول نکرده، معتقد نیست به این اماره قرار بدیم. این روایت ها رو که حکم شده یعنی حکم ظاهری است، نظیر این که میگه قول عادل رو شما بپذیرید، خب اگر قطع پیدا کردید در خلاف قول عادل خب پذیرفته نمیشه، ولی این که میگه بپذیرید یعنی این رو اماره قرار داده برای ثبوت حکم. این از توی این احتمالات، این احتمال از هر از اون دو احتمال دیگه است و ظواهر شاید کلمات فقها و بزرگان اینا هم که نوعاً خواستن بگن این رو اماره قرار دادن، لذا میگن که مثلا جایی که هیچ جنبه اماریت نداره مثل کسی که تازه مسلمانه یا یه کسی که تو بیابان و جاهای دور از محیط دین و مذهب ایناست، اونا نه، برای خاطر اینکه اونجا اماریت برای انکار نیست، اونجا اگر شهادتین داد شخص همون کفایت میکنه، بیشتر از اون معتبر نیست. یا مثلا بیابانیست جای دیگریست که اونا لازم نیست. این به نظر از هر میاد از جمعها، و من مراجعه کردم ببینم که از بزرگان اینجور نظریه، مرحوم آزیای عراقی او در حاشیه ای که بر قرعه زده اینجاها ایشون نظرش همینه که انکار ضروری اماره بر کفره، نه خودش به ما هو کفر، که اگر قطع داشته باشین که نه این اعتقاد داره به رسالت پیغمبر و توحید، ولو اینجا یه اشتباهی براش شده یا چیزی شده و این رو انکار میکنه، این نه، این محکوم به کفر نیست، این مسلمانه. این به نظر میرسه جمع ما بین ادله این از هر باشه. حالا نه منافات نداره، آقای داماد هم منکر نمیخواست بگه، میگم دو جور قابل تصویره، منافات نداره شعاری یه چیزی رو اماره قرار داده باشه، کسی که میخواد بگه چیز دروغه این رو اماره قرار داده باشه. مادام چی؟ عرض میکنم نفس انکار ضروری اصلا کفر نمیاره، این غیر اما هوه، منتها انکار ضروری اماره است، اماره ممکنه با دلیل قطعی مقابلش اگر شد خب رفیت میشه از اماره دیگه از اینا. این جمعی است که مرحوم آزیا هم دیدیم ایشون هم قائله، به نظر ما این از هر چیز هاست. خب حالا راجع به صوم، صوم تعریفی کردن، ما وارد تعریف های مختلف شدن و بحث کردن خیلی فایده نداره، وقتی منو نباید صرف کنیم، ولی چیزی که گاهی ممکنه بی ارتباط نباشه برای بحث های بعدی، صوم از امور عبادیه قصد غربت درش معتبره بدون تردید و اجماعی هم هست. علاوه بر این مفهوم عرفی صوم قصد عنوان هم معتبره، یعنی شخص یه مرتبه این است که تمام این مفترات را ترک میکنه به قصد غربت، ولی نه به عنوانی که یک موضوعی از موضوعاتی که موضوعات شرعی و دارای احکام خاصی. قضا نمیخوره، مباشرت نمیکنه، ارتماس نمیکنه، میگه اینا ضرر داره، شعر مقدس هم ضرر را نهی کرده و برای خاطر همین نهی شرعی که خودش قصد غربت میاره همینا رو ترک میکنه، همه اینا رو. خب دکتر گفته این کار رو نکن، همه اینا گاهی مثلا نذر کرده که دیگه غذا نخوره، برای نذرش ترک میکنه، اینا قصد غربت هست. ولی نه به عنوانی که یک واحد ارتباطی موضوع برای حکم شرعی واقع شده، قصد غربت کرده در تروج، ولی این هیچ سائل گفته نمیشه. اصلا توجه به این موضوع واحد نراش نبوده، خب غذا نخوره دکتر نه کرده، خب خیلی ها شاید این کار را نکنن، ممکنه برای خاطر خدا هم بکنن، ولی اصلا متوجه صوم من اصلا نیستن، امروز ماه رمضان یا غیر ماه رمضان اصلا نیستن، هیچ چیزا رو ترک میکنن. این عرفاً هم به ساقل گفته نیست، صوم گفته نمیشه، یعنی شر، یعنی به معنایی که در شر صوم آمده به این اطلاق نمیشه. پس قصد عنوان هم معتبره. حالا قصد عنوان یه بحث عقلی خاصی داره، اونم انشاءالله اگر شد ممکنه من فردا راجع به اون بحث کنم. چیزی که اینجا هست، تقسیمی که برای اقسام صوم در عروه ذکر کرده، 8 قسم ذکر کرده. اون وقت برای 3 قسم ذکر کرده که یا واجب، و 4 قسم واجب، مستحب، مکروه، حرام. خب به نظر میرسه که اینا میشه اقسام 5 درش تصور کرد، همینجور که اقسام واجب را تقسیم که میخواد بکنه، اونان که بالعرض وجود پیدا کرده اونان جزء اقسام واجب ذکر میکنه که 8 قسم هست. یکیش هم مثلا با نذر، با اجاره، با شرط در ضمن عقد، از اینا رو ذکر میکنه، اینا رو هم جزء واجبات ذکر میکنه. ما مباح هم میتونیم تصور کنیم، تصور خارجی، اگر یه چیزی روزه گرفتن شخص و ترک صوم هر دوی از اینها مصلحتی داشته باشه، مصلحت مساوی برای ترک صوم، یه آثاری بار شده باشه که برای فعل صوم هم یه آثاری بار شده باشه، تزاحم پیدا کنه یا یه فعل دیگری، حالا تزاحم، اگر تزاحم پیدا کنه بین فعل، یعنی ترکش یه ثواب داره، فعلش هم یه ثواب داره و هر دوی از اینها مساویه با همه، در این جور موارد ممکنه ما بگیم این صومش مباح. البته چون آقایون صومی که اینجا صوم محرم هم از اقسام صوم ذکر کردن، معلوم میشه که صوم تنها صوم مشروع نیست، در صوم محرم که قربی نیست، صوم نسبتاً اعم از مشروع و غیر مشروعه، بنابراین قابل تصویره که یه شیعی فعلش با ترکش هر دو مساوی باشه و در نتیجه شارع مقدس بأسی به فعل و ترک نکرده باشه، یکی مختاری در هر دوی از اینا شخص مختار باشه. منتها صوم دیگه اگر صوم رجحانی نداشت اون نمیتونه مشروع قرار بگیره. اینا میشه باطل. اینجا یه عبارتی در قره هست، اونجا که مکروه را میخواد بگه، یکی از اقسام صوم، صوم مکروهه. نه نه فعل و ترک، نه بله فعل، نه نه فعل و ترکش میخواید، هر دو هیچ ترجیحی نداره، هر کاری کردی میخواید این کار بکنی، میخواید این کار نکنی، فعل و ترک مساوی است. بله نه من استجهاد که نمی کنم، من ظهور لفظ که نمی خواهم عرض کنم تشکیف. اینجا یک عبارتی در قره هست، صوم مکروه را میگه به معنا قلت و ثواب تفسیر میکنه. صوم مکروه یعنی صوم که ثوابش از متعارف صوم های دیگه پایین تر باشه. به نظر میرسه که این تفسیر تفسیر صحیح نباشه، این خیلی جاها همین تفسیر رو کرده، این درست نیست. حالا اگر فرض کنید، من این را فرض میکنم، فرض کنید هفته شنبه، شنبه، دوشنبه، سه شنبه، هفت روزی که هست، روزها از نظر ثواب متفاوت باشه. روز جمعه ثوابش خیلی بالا، روز پنجشنبه یه خود کمتر، روز یکی یه خود کمتر، یه خود کمتر، همینجور تدریجی. آیا اونی که از همه کمتره این میشه مکروه؟ اگر گفتن عالم به شما احترام کنیم، احترام علما همه چیز خوبیه، خب یکی سوادش مثلا پایینتره، یه قدری فرسون احترام اون سوادش کمتر، یکی خود بالاتر، یکی خود بیشتر، یکی خود بیشتر، صرف این که یه فردی از افراد دیگر پایینتره، اون وقت ما این رو مکروه تعبیر بکنیم بدون که نهی از ناحیه شرع وارد شده باشه، مکروه بدانیم، فین نیست. پس نفس قلت ثواب که این از بقیه ثوابش کمتره، این کفایت نمیکنه ما این صوم رو مکروه بدانیم. صوم مکروه اونی که به نظر میرسه عبارت از اینه، صومیست که حضاضتی در اون مقرون به یه حضاضتی که اون حضاضت سطحی را میاره پایین، مقتضی طبیعی هست، چون اون شیئی که حضاضت داره اون میاد رتبه ای را میاره پایین و برای خاطر اون حضاضت شارع نهی میکنه. انسان نماز خب چیز خوبیه، آثار خاصی هم داره، ولی بخواد در حمام نماز بخونه، در جاده های نمیدونم شلوغ اشخاص که میان میرن، چیز رودخانه امثال اینا بخواد نماز بخونه، این یه حجازتی درشه، شاده نه کرده، گفته این کار نکن، نماز رو جاهایی بخون. این نماز برای خاطر این حجازت مرتبه شده پایین، از عدم محض مساوی با عدم محض نیست، ثواب داره ولی ثوابش پایین شده برای خاطر حجازتی که درش هست. این میشه مکروه. یا گاهی، حالا اینا گاهی این است که به حساب چاره‌ای در کار هست، به تعبیر فقها مندوهی در کار هست، خب من میتونم نماز به تو حمام نخونم، برم تو منزل خودم بخونم. نماز گاهی خصوصیاتی عارض میشه، اون خصوصیات میبره بالا، تو مسجد انسان نماز خوندن سطح چیز رو میبره بالا، گاهی حجازت راسب میشه میاره پایین، گاهی نه حجازت نه اون خصوصیت مثل تو خونه نماز خوندنی میشه معمولی. گاهی خلاصه چیز هست، به تعبیر آقایون مندوه هست، انسان میتونه نماز را در اون جایی که گفتن اینجا نخون، اون نمازش رو جای دیگه بخونه. کلی گفتن نماز بخون، حالا اون نماز را چه دایی هست برای اینجا بخونه، جای دیگه بخون. اون نماز از عدم محضش مقدمه، ولی خب چرا تخصص نماز مخصوص با اون خصوصیت اشاره دلش نمیخواد این کار بشه که پایین بیاره؟ این یه دوره. یه دوره دیگه هست که مندوهی هم در کار نیست. این دور نیست که انسان بتونه در جای دیگه این کار رو بکنه، مثل صوم در روز عاشورا. صوم در روز عاشورا که نهی شده گفتن این کار را نکن، این خب نکن روزا دیگه روزه بگیر اشکالی نداره، ولی اون ثوابی رو که مال اون روزه است، اگر انسان اون روزه رو روزه بگیره هم روزه ثواب داره، اگر روزه دیگه گرفته خب ثواب هم روزه دیگه داده میشه، اما اون روز از دست رفته. اونجا چه دور میشه که هم نهی شده که اگر کسی ترک بکنه ثواب کرده، و هم به جا بیاره صوم صحیحه، یعنی مقرب به خداونده، قرب به خداوند میاره. اینا چجور قابل تصویره؟ مرحوم آخوند میفرمند در این که اگر روزه در روز عاشورا ثواب داشته باشه و چیز باشه، مبغوضیت و مفسده درش باشه، مبغوضیت در کار باشه، این نمیشه صحیح باشه، با اینکه شارع مبغوضش انسان با مبغوضش قرب پیدا کنه به خداوند. ایشون میفرمان این نهجها رو ما اینجوری معنا میکنیم، بگیم هم فعل نماز مصلحت صوم مصلحت داره، هم ترک صوم مصلحت داره، منتها ترک صوم مصلحتش بیشتره. اگر کسی صوم به جا آورد ثواب داره، اون مصلحت داره، اگر ترک کرد اونم ثواب داره، ثواب بیشتر. لذا شارع برای خاطر اون ثواب بیشتر میگه این کار رو نکن که ثواب بیشتر گیرت بیاد، با نفس ترک ثواب بیشتر گیرت بیاد، نه اینکه نه کردن برای اینکه مفسده در نماز هست بگیم این چه جور نماز عبادی است که مفسده داره، مبغوض شاره. نه، هم اون مصلحت داره، هم نبیلش مصلحت داره، منتها مصلحت نبیلش بیشتر از مصلحت خودشه، و این فهرن این رو افزر شاره گفته اینو نکن، ترکش کن، این را چیز کرده. مرحوم آخوند اینجور داره، ولی به نظر ما این تصور تصور درستی نیست. اگر یه چیزی مصلحتی ضروری و ثبوت باشه نسبت به مولا، در اون عادتی که مولا داره ضروری و ثبوته، انسان منتها علت کثرتش تحت اختیار انسانه. آب داره میاد، این آب بالاخره دوتا انسان محصول داره، این آب مربوط به اختیار من نیست، این آب میاد و سیراب میکنه محصول شخص رو، ولی من هم نمیتونم جلوگیری کنم، من بیام عمدن بیام این آب را به طرف چیز بکنم که اون فایده بیشتری که طبعاً عائد چیز میشد او نشه برای مولا، بگم این تقرب بیاره برای من برای مولا، برای خاطر این که بالاخره اون جایی رو که من خواب رو بستم به یک جایی که کم مولا استفاده میکنه یه طلبی از مولا داشته باشم، بگم یه خدمتی کردم برای اون. آب خود به خود می آمد جای خیلی بهتره، یه جایی که بیشتر نفت مولا بود، من آمدم چرخوندم به جایی که کمتر نفت مولا بشه، اینجا قرب هم میاره برام. قرب در جایی است که اصل آب طبعا نمی آمد. من میام این آب را، گاهی انسان این آب را یه مقداری کم خدمت میکنه به مولا، گاهی زیاد خدمت میکنه. این هر دو ثواب داره. روزه گرفتن روز پنجشنبه هم ثواب داره، روز جمعه هم ثواب داره، اشکالی نداره، چون تحت اختیار منه. شق ثالث مثل من نه روز پنجشنبه جمعه روزه میگیرم نه روز جمعه، این معنی نیست. ولی اما چیزی که ضروری ثبوته، حتما یه نفتی دیر مغدا، حالا راجع به شعر بغدل، یعنی چیز محبوبی از مولا، به ضروره محبوب مولا حاصله، منتها من یه کاری بکنم کم دیر مولا بیاد، هیچ وقت قرب نمیاره. اگر من کاری بکنم زیاد چیز بیاره، قرب میاره. اگر مساوی باشه ضرور، ضروری ثبوته، ولی مساوی است قرب نمیاره، بعدم نمیاره، تو مساوی است. اما اگر من منعطف کنم اون کار عملی رو که طبعا به نفع بیشتر محبوبیت بیشتر داره، او را کاری بکنم که اون نشد کم بشه، این قرب که نمیاره بعدم میاره. و این تصور به نظر میاره که این تصور درستی نیست. چیه؟ حالا اجازه بدید، اجازه بدید، نه شما عجله نکنید. ولی جواب مسئله به این شکل نیست. ما باید ببینیم آیا اینی که، چون مردم آخون اینجور تصور نکرده، اینی که ثواب ما فرض کردیم در فعل و ترک، آیا نقیزه اینن یا نقیزه نیستن؟ یه مرتبه اینه که صوم یعنی فعل عبادی ترک، نقیزه این است که چنین نباشه. چنین نباشه این است که یا صومی باشه بدون قصد قربت، یعنی تروکی باشه بدون قصد قربت، یا افعالی باشه حالا یا با قصد قربت یا بی قصد قربت، از اینا. این یه نقیز. اگر نقیزه باشه، این چون ضروری ثبوته، شیعی که ضروری ثبوته، دیگه نمیشه انسان احد النقیزه می که چیزی کمتر انتخاب بکنه و موجب چیز باشه، قرب باشه. ولی ما اینجا تصور ما عبارت از این است که ما زده این تصور می کنیم. یعنی حالا اون قدم را، قدم مقید را مثل می شود، حالا زد بذارید هرچی می خود بذارید. صوم عبادی و ترک عبادی، این دو قسم، صوم غیر عبادی، ترک غیر عبادی، دو قسم از این ذی صلاح، دو قسم از این فاقد صلاح. شخص می توانست اون دو قسم فاقد صلاح را انتخاب بکنه. نقیزه نیست که انسان تو نمیتونه از نقیزه خودش خارج بکنه. این نکرد این کار را، آمد این دوتایی که واجد صلاح انتخاب کرد. اینجا اگر اون که صلاح بیشتر انتخاب کرد، ثواب بیشتر داره، اون که صلاح کمتره، ثواب کمتر داره. اینا مثل روز پنجشنبه و جمعه، هر دو میتونه از روزه بگیره، میتونه هم نگیره. حالا آمد انتخاب کرد روز پنجشنبه رو روزی گیره، اون جمعه رو نگیره، خب ثوابش رو قدر روز جمعه نیست. اما در مقابل اون کسی هیچ کدومی حضر رو نکرده که یکی نیست. پس این رو باید ما تصور این بکنیم، هر که در روز عاشورا به قصد قربت در ثمره داره، فایده داره، نه مطلق ترک، نه ترک صوم عبادی که خود صومم اگر بی قصد قربت شد، اونم صوم مشروع ترک شده، اونا درش اثری نداره. خب شخص انتخاب میکنه، یکی از این دو قسمی که ضروری ثبوت نیست و ثوابش هم کمتره. به نظر میرسه حلش با این باید حساب کرد، نه نقیزه. ظاهر کفایه نقیزه این فرض کرده، یه نفس و ترک که نه، اگر کسی در روز عاشورا قصد قربت هم نکرده باشه ترک بکنه، توسلیس و مطلوب اشاره حاصل شده، ترک بکنه مطلوب اشاره حاصل شده. اگر اینجوری باشه نسبت به سومش اشکال پیدا میکنه. اگر ما دو قسم را فاقد صلاح ندونیم، نقیزین بدانیم، اشکال پیدا میکنه. این من از قدیم به ذهنم این مطلب بود، بعد تو ذهنم با عجله البته نگاه کردم، نه اخیرا، سابق خیلی و سریع، درست دقیقه کارنه همجور چشمم خورد که مرحوم آشان حسین اصفهانی هم در حاشیه همینجور داره تصویرش دار از نویزه، میخواد خارج بکنه، میخواد اینجوری که شکل دیگر داشته باشه. خب این فعلا حالا تا بعد فرورد.